الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطاهرين. به حول و قوه الهی 43 جلسه بحث قرآن و انسان معاصر رو آغاز میکنیم. این 8 جلسه بحث سنن الهی است. در قسمت سنن الهی بحث ما در مورد قواعد قرآنی بود که خدا در ارتباط با جهان و انسان در قرآن مطرح فرموده و ما رو به تبعیت عبرت از اون قواعد فراخونده. قواعد متعددی رو در این جلسات بحث کردیم. آخرین قاعده رو پیش پرداختیم، سنت تعلیم بود که چگونه خداوند به بندگانش یاد میدهد، اونها رو آگاه میکند و عمومی و اختصاصی بودن این شیوه تعلیم رو بحث کردیم. این جلسه بحث ما به سنت هدایت اختصاص خواهد داشت. هدایت یکی از پر استعمال ترین واژه های قرآنی است. بیش از 350 بار از این ماده در قرآن استعمال شده. شاید کمتر ماده‌ای باشد که این مقدار در قرآن به کار رفته باشد. مثلا بعد از ایمان مقام دوم رو پیدا می کند. لذا از واژه‌های بسیار کثیر الاستعمال قرآن کریم محسوب میشه. میدانیم که یکی از شؤون اساسی کتاب هم کتاب هدایت بودن است. یعنی اگر صفتی برای قرآن بخوام انتخاب بکنیم که اون رو میشود کتاب هدایت خود. پیامبران هم همه هادی بودند. بنابراین پرداختن به این مسئله از زوایای مختلف دارای اهمیت است. اما اینکه چرا هدایت رو سنت می‌نامیم، به این دلیل که خداوند در این نزدیک 400 آیه‌ای که چند تاش رو امروز به عنوان نمونه قرائت خواهیم کرد، به یک قاعده همیشگی اشاره می‌کند و اون قاعده این است که هدایت به دست اوست. آن که او بخواهد هدایت کند هیچگاه ضلالت نمیپذیرد و جز او هم نمیتواند هدایت کند. هدایت با بحث تعلیم که جلسه گذشته بهش پرداختیم نسبت دارد. تعلیم فی الواقع نوعی هدایت است. اما تأمل در آیات مختلف قرآن نشان می‌دهد که همه این آیاتی که درباره هدایت استعمال شدند به یک معنا به کار نرفتند، یا به عبارت دیگر ما با یک هدایت مواجه نیستیم، ما با چند نوع هدایت مواجهیم. مهم این است که این اقسام هدایت رو بشناسیم و بدانیم هر آیه‌ای که هدایت درش به کار رفته کدام یک از اقسام هدایت رو اشاره کرده و احکام هر قسم هدایت چیست. فکر میکنم با برخی از این اقسام همه دوستان آشنا باشن، یا توی بسیاری کتاب‌های درسی برخی از این اقسام مورد اشاره قرار گرفته باشد. اما آشنایی با همه ابعاد هدایت نکته بسیار ارزنده است که قرآن فهمی در گروه آن خواهد بود. مطرح میکنم ببینید چه مقدارش رو آشنا هستید و چه مقدارش هم تازگی دارد. خوشبختانه این بحث از قدیم مورد توجه مفسرین بوده است و لذا همواره بحث‌های مستقلی رو به این مطلب اختصاص دادن. ما به طور کلی 3 نوع هدایت در قرآن داریم. تمام بحث امروز من درباره این 3 قسم خواهد. اون 3 قسم عبارتند از: یکی هدایت عامه تکوینی، هدایت عامه تکوینی، یکی دومی هدایت عامه تشریعی و سومی هم هدایت خاصه، که اون هدایت خاصه فقط تکوینی خواهد بود. حالا برمیگردیم به بیان و توضیح این سه قسم هدایت. به عبارت دیگر هدایت یا عام است یا خاص است یا تکوینی است یا تشریعی است. اما چون ما هدایت اختصاصی تشریعی رو قائلیم نیست، لذا این چهار تا نمی‌شود و به سه تا تنزل پیدا می‌کند، تقلیل پیدا می‌کند. اما هدایت‌های عمومی یعنی هدایتی که همگان را شامل می‌شود، اختصاصی به برخی انسان‌ها ندارد، همه انسان‌ها را شامل می‌شود. حتی اون هدایت عامه تکوینی فقط شامل انسان‌ها هم نمی‌شود، همه موجودات را در بر می‌گیرد. پس اون قسم اول هدایت عامه تکوینی یعنی هدایتی که همه مخلوقات الهی رو شامل می شود، اما از انسان، حیوان، گیاه، جماد، آسمان، زمین، هر چه هست، همه اینها تحت هدایت عمومی خداوند قرار دارند. مراد از تکوینی چیست؟ تکوین از کون است، یعنی وجودی. هدایت عمومی وجودی، تکوین یعنی وجود، یعنی خداوند وجود همه ممکنات و مخلوقات را به گونه ای سرشته است، آنها را به گونه ای خلق کرده است که به سمت خاصی حرکت میکنند و کمال خود را میجویند. جهان از دیدگاه مؤمن هدف دار است، غایتی دارد، پایانی دارد، جهتی دارد. این پایان، این جهت، این غایت توسط خداوند ترسیم شده و همه موجودات در اون بستری که او برایشان فراهم کرده است در حال حرکت و پیشرفتن هستند. ما در علوم مختلف از این هدایت عامه تکوینی خداوند با واژه‌های مانند طبیعت یا غریزه یا فطرت یاد می‌کنیم. وقتی می‌گوییم طبیعت این موجود بر این امر قرار گرفته است یا غریزه این حیوان این را اقتضا می‌کند یا فطرت انسان‌ها مقتضایش این است، همه اینها عبارات اخرای همان هدایت الهی است. این که جوجه اردک سر از تخم که در می آورد شنا می تواند بکند، چه کسی به او یاد داده، چه کسی او را این گونه هدایت کرده است؟ این که زنبور از همان ابتدا گروهی زندگی می کند و خانه ای شش گوشه می سازد، کسی به او یاد نداده است او این گونه سرشته شده است. این که اعضای بدن ما بر این منوال خاص، بر این روش خاص پیش می روند، قلب می زند، مغز می فهمد، چشم می بیند، بر این شیوه خاص سرشته شدند، اینها همان هدایت تکوینی خداوند است. این که هوایی هست که ما تنفس می کنیم، این که آبی هست که همه موجودات با آنها زندن، اینها همه بر مبنای اون هدایت تکوینی خداوند است. این که گردش ستارگان و سیارگان اینگونه هست که هست، خورشید میتابد، ماه به گونه دیگری تولید مهتاب میکند، افاضه نور میکند، اینها حرکت هاشون همه باز در مدار همون هدایت الهی قرار میگیرد. پس هدایت عامه تکوینی یا وجودی همه موجودات رو در بر می‌گیرد. هیچ موجودی نیست هیچ ربطی هم به اعتقاد انسان ها ندارد. همه انسان ها چه مسلمان چه غیر مسلمان از این هدایت عامه تکوینی برخوردارند. یعنی قلب کافر همان گونه میزند که قلب مسلمان، مغز منافق همان گونه میفهمد که مغز مسلمان، خون در رگ مسیحی همان گونه میچرخد که در بدن یهودی. هیچ تفاوتی در این امور با هم نمی کنند. این میشه هدایت عامه تکوینی. اما قسم دومی داریم به نام هدایت عامه تشریعی. این هدایت عمومیت دارد نسبت به همه انسان‌ها. اون قبلی همه موجودات بود، این همه انسان‌ها، فقط شامل انسان‌هاست، اما اختصاصی به هیچ گروه خاصی از انسان‌ها ندارد. نه شامل مردان است، فقط مختص مردان است، نه مختص مسلمانان است، نه مختص مثلا سفید پوست هاست. هیچ تفاوتی نمی کند به لحاظ رنگ، به لحاظ نژاد، به لحاظ مذهب. همه انسان ها رو به لحاظ جنس، همه انسان ها رو شامل می شود. این لحاظ عمومی بودنش. اما چرا تشریعی است؟ تشریعی مقابل تکوینی است. مراد از تشریعی یعنی این که خداوند توسط پیامبرانش حق رو از باطل به مردم هم متمایز کرده است و آنها را با حق از طریق پیامبران آشنا کرده است. اما این همگان میشنوند، همه مردم در مواجهه با این هدایت الهی قرار میگیرند. البته بعضی میپذیرند، بعضی نمیپذیرند. در قسم اول که هدایت عامه تکوینی بود، هیچ موجودی اختیار نداشت که خود را از هدایت عامه تکوینی محروم کند. همه موجودات تا موجود باشند از این هدایت بهره‌مند می‌شوند. تنها آدمیان هستند که امکان خودکشی دارند. البته اونها هم وقتی که خودشون رو معدوم کردند از این هدایت بی بهره میشن، اما تا موجودن بهره‌مندن. لذا هیچ موجودی نداریم، هیچ موجود ممکنی، هیچ مخلوقی نداریم که از هدایت عامه تکوینی بی بهره باشد. اما در مورد هدایت عامه تشریعی، همه نسیم این هدایت به اونها میخورن، همه در از نور این هدایت بهره‌مند میشنن. اما بعضی میپذیرن، بعضی نمیپذیرند. دست خودشان است. اختیار داریم در برابر هدایت تشریعی که آن را بپذیریم و اگر به سخن هادی گوش کردیم میشویم مهتدی. مهتدی یعنی کسی که هدایت را پذیرفته است. غیر مهتدی یعنی کسی که هدایت بر او عرضه شد اما هدایت را نپذیرفت. پس هادی می آید ما را هدایت می کند. ما یا هدایت را می پذیریم می شویم مهتدی، یا هدایت را نمی پذیریم در این صورت به زلالت، به غی دوچار خواهیم شد، می شیم ضال، می شیم گمراه در مقابل اون هدایت که بر ما عرضه شده. این میشه هدایت عامه تشریعی. چرا بهش میگن تشریعی؟ به دین، یکی از نامهای دین شرع است. شرع اینجا فقط معنای فقه نمیدهد، شرع به معنای تمام دین است. هدایت عامه دینی، هدایت عامه تشریعی یعنی هدایتی که توسط دین یا توسط پیامبران به ما عرضه میشود. حالا سوالی تا به سومش برسیم. ما آدمیان عقل داریم. این عقل چیست؟ عقل یکی از طرقی است که باعث می شود ما حق را از باطل تمیز بدهیم. به همه ما آدمیان هم داده شده است. درسته؟ ما همه آدمیان بر فرشته عقل آفریده شده ایم. عاقلیم، اما ممکن است به سخن عقل گوش فرا دهیم، ممکن است به سخن عقل گوش فرا ندهیم. پس قوه عقل رو داشتن جزء چه می شود؟ هدایت عامه تکوینی می شود. اما اینکه به سخن عقل گوش بدهیم یا گوش ندهیم شبیه چه می شود؟ شبیه هدایت عامه تشریعی می شود. یعنی به عبارت دیگر ما در مقابل دو هادی قرار داریم، یکی هادی داخلی که عقل است، یکی هادی خارج از جانمان که رسولان و کتب آسمانی هست. ممکن است این هدایت داخلی یا خارجی را بپذیریم و مهتدی شویم، ممکن است نپذیریم و مهتدی نشویم. پس هدایت عامه تشریعی نه فقط توسط رسولان است، بلکه مواجهه انسان با عقل هم چون آزادانه است، من مجبور نیستم سخن عقلم رو بشنوم. بسیاری از انسان ها فرمان عقل رو گوش نمی کنن و به جای این که عقل فرمان روای بدنشون باشد، عقل فرمان بره یکی دیگر از قوای آنهاست. خب اینها به هدایت واصل نمی شود. این هم میشه بحث دوم. حالا وارد سومین قسم هدایت بشه. آیات این دو قسم از آیات قسم سوم کمتر است، یعنی به ترتیبی که پیش می رویم آیات قسم اول کمتر از دو قسم بعدی است، آیات قسم دوم از قسم سوم کمتر است. بیشترین استعمال قرآن کریم در سه نوع هدایت شامل این هدایت قسم سوم است. این هدایت قسم سوم هدایت عامه نیست، هدایت خاصه است، اختصاصی است، مال همه آدم ها نیست، مال بعضی آدم هاست. تحت این هدایت قرار گرفتن شرایط ویژه می طلبد. این شرایط رو باید انسان ها در خودشون ایجاد بکنند تا مشمول هدایت خاصه الهی قرار بگیرند. ما در نماز یک دعا داریم، در سوره حمد یک دعا داریم. اون دعا چیست؟ اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت کن. این هدایت اولی که نیست، که هدایت عامه تکوینی نیست، چون او ما چه بخواهیم چه نخواهیم خدا به ما داده. دومی هم نیست، هدایت عامه تشریعی هم نیست، برای این که به ما عقل و رسول داده است. می شود اسم سوم، یعنی اون هدایت اختصاصی مؤمنان در راه، مؤمنان واصل، عابدان سالک، سالکان، آنها که واصل به مطلوبند. توی کلام، توی علوم دینی میگن ما دو جور هدایت داریم، یا ارائه طریق است یا ایصال به مطلوب است. ارائه طریق مثل این که شما احتیاج داری بری نسخه ای رو پیش داروخانه بپیچن برای دارو بخری، از نمیدونی داروخانه کجاست، در خیابان از یکی میپرسی داروخانه کجاست، به شما آدرس میدن، میگه که این خیابان رو بگیر برو بالا دست راست اولین خیابان، اونجا داروخانه فلان قرار داره. ارائه طریق میکنه، راه نمایی به شما میکنه. یه وقت دیگری میگه که داروخانه کجاست، اون خیلی به شما محبت بیشتری میکنه، نمیاد به شما راه رو نشون بده، میگه بیا سوار ماشین من باشو، من خودم هم دارم همون جایی برم تو رو میرسم، من در داروخانه پیادت میکنم، تو را به داروخانه واصل میکنم. به این میگن ایصال الی مطلوب، یعنی رساندن به مطلوب. خب در دومین نوع هدایت خدا به ما ارائه طریق کرد، در سومی که انهو راه رو که نشان داده، حالا بیش از راه نمایی ما رو هم به چی میرساند؟ به اون مطلوب میرساند. اما فقط ایصال الی مطلوب نیست، اینجا محقق کردن آن چیزی است که در هدایت نوع دوم خبر داده بود. در هدایت نوع دوم به انسانها راه رو نشان داد، چاه رو هم نشان داد. در هدایت نوع سوم اونها رو در راه میبرد، فقط نمیگوید، آنها را وارد اون راه میکند و به میزانی که اونها توانایی دارند پیش میبرد. همه ما هم به یک اندازه توانایی سلوک، توانایی پیمودن راه الهی نداریم، هر کسی به اندازه سعه وجودیش، هرچند این وسعت هم او به ما داده است، اما خودمان هم در آن دخیل هستیم. دیدید این ورزشکارا، یکیش یه وزن خاصی مثلا کشتی میگیرد یا وزنه برمیدارد. ما انسان ها هم اگر بخوایم شبیه ورزشکارا پیش بریم، در سلوک، در طرق معنوی و پیش رفتن در ارتقاء نفس، گاهی بعضیامون پروزنیم، بعضیمون مگس وزنیم، بعضیمون میان وزنیم، بعضی هم سنگین وزنیم. این رو خودمون درمون ایجاد میکنیم، یعنی میتوان از یک وزن به وزن دیگری رفت، اما با خوردن و خوابیدن که چیزی حاصل نمیشه. این ورزشکار برای اینکه تو همین وزنی که هست قهرمان بشه، مدت‌ها تمرین کرده. من و تو هم اگر می‌خواهیم هدایت نوع سوم شامل حالمان بشود، می‌باید مدت‌ها در خود تمرین سلوکی کنیم، تمرین تهذیبی کنیم و خودمون رو آماده کنیم که در این راه پیش برویم. البته او می‌دهد، اما ما باید آغاز کنیم، باید بخواهیم تا او به ما بدهد. اکثر آیات هدایت مربوط به قسم سوم هدایت است، چرا که قسم اول خدا فقط خبر می‌دهد من این گونه هدایت کردم موجودات را، من همه موجودات را هدایت عامه تکوینی کردم. قسم دوم هم من پیامبر فرستادم، باز خبر می‌دهد مردم من راه رو به شما نشان دادم، چاه رو به شما نشان دادم، رشد و غیر رو به شما نشان دادم، ایمان بیاورید، هدایت بپذیرید. قسم سوم ای تا اینجا بنابراین خبر میدهد و تبلیغ میکند. تو قسم سوم باز خبر میدهد من از بین شماها برخی را انتخاب میکنم، اینها را بالا میکشم. خب این یهدی من یشا یزل من یشام کنارشه، خب هر که را بخواهد هدایت میکند، هر که را بخواهد گمراه میکند. این هر که را بخواهد یعنی دل بخواهیست واقعا. مثلا خدای تعالی وقتی میخواد تو رو هدایت بکند به یک کس دیگری رو گمراه کند، این رو با قرعه به دست میآورد. گاهی برخی متون دینی رو اینجوری معنا میکنند که مشیت خدا به هر که تعلق گرفت، و گاهی مثلا ممکنه به زبانشان بیاید که ممکن است یک فرد بدکار هم فرزند بهشت برود، یک فرد صالح هم اگر خدا بخواهد به جهنم برود. آیا خدا اینگونه میخواهد یا مشیت خدا، اراده خدا، خواست خدا قاعده و قانون دارد؟ برخی مسلمانان در میان اهل سنت که به اشاعر مشهورند، اگر هر نوع قاعده را برای خدا تعیین کردند از ما بر نمی آید، او بالاتر از علم ماست، بنابراین ما حق نداریم بگیم خدا این باید بکند یا آن باید بکند. لذا خودشون میگن به زبان ما، به مثال ما بخوایم بگیم، اگر خدا یزید ابن معاویه را به بهشت ببرد و حسین ابن علی را به جهنم ببرد، خداست، میتواند. این یک نحوه مواجهه با مشیت خداوند است. اما بسیاری از مسلمانان این گونه مشیت رو نمیفهمند، میگویند مشیت خدا سنت بردار و قاعده پذیر است، خدا هرگز این گونه که شما گفتید نمیخواهد، اگر این گونه بخواهد همه کتابش و رسالتش به هم میخورد. مشیت خدا قاعده دارد، خدا هر که را در راه او قرار بگیرد هدایتش را افزون میکند. این که توی زبان عرفی خودمون میگیم که تو یک قدم از در راه خدا بردار، خدا 100 قدم به سوی تو برمی‌دارد. دقیقاً بحث هدایت خاصه همین گونه است. مشیت الهی به هدایت مضاعف به اختصاصی کسانی تعلق میگیرد که راه خدا را، پیمودن راه خدا را آغاز کرده باشند. از تو حرکت، از خدا برکت، یعنی تو شروع بکن، میبینی که او چگونه تو را پیش میبرد. خب چرا این ستای هر ستا سنت است؟ بله، هر سه قسم هدایتی که برشمردیم نام سنت ریبنده آنهاست. هدایت نوع اول یعنی هدایت عامه تکوینی، یعنی قواعدی که خداوند به لحاظ وجودی در همه موجودات قرار داده است. گیاه به گونه است که آب را از زمین جذب می‌کند. در جنگل اگر رفته باشید می‌بینید بعضی درخت‌ها کج آمدند. چرا؟ درخت را به گونه‌ای سرشته که به دنبال نور باشد. اگر بالای سرش سرازیری بوده، درخت دیگری بوده و سایه بوده، این درخت کج رشد کرده تا به نور برسد. کسی بهش یاد نداده. سرشتش این گونه است. این سنت و قاعده است که در وجودش نهاده شده است. دومی هم که هدایت عامه تشریعی است، یعنی قواعدی که به وسیله پیامبران به ما عرضه شده است، یا قواعدی که عقل همه آدم ها آن را درک می کند. خب این هم در اختیار ماست، این هم سنت الهی است. دین نوعی سنت است، سنت الهی است. سومی چی؟ که بحث امروز من بیشتر متمرکز بر این سومی است، یعنی این که ما اگر قابلیت های ویژه‌ای در خودمون ایجاد بکنیم، مشمول گرفتن این هدایت نوع سوم می شود. و این هدایت نوع سوم برخلاف دومی فقط راه نمایی نیست، مقصد رسانی است. هدایت طریق اولش راه نمایی است، نوع دومش، شیوه دومش مقصد رسانی است. یعنی این که دست مرا میگیرد، مرا به آنجا که باید میرساند، نه این که فقط به من نقشه بدهد بگوید اینجوری برو، آنگونه برو، راست برو، چپ برو تا به مقصد برسی. میگه نه، من بندگان خود خاص خودم را دستشون میگیرم و میرسانمشان. این که میبینی گاهی وقتا به دلت چیزی خطور میکند، از کجا آمده است؟ گاهی وقتا خدا اینگونه به سراغ بندگانش میآید. همه میتوانند اینگونه شوند که مشمول هدایت خاصه او قرار بگیرند. اینم که اسمی رو میگیم هدایت خاصه فقط تکوینی، چون دیگه به لحاظ وجودی انسان چنان رشد میکند که چشمش با بصیرت بیشتری میبیند. چشم دل میگن از نور مؤمن بترس، از بصیرت مؤمن بترس، برای که اون باطن امر رو میبیند به کمک خداوند. قلب او دقیق تر از دیگران مطالب رو درک میکند. این میشه هدایت نوع سوم. خب ما برای آشنایی با این هدایت ها از هر کدامش چند تایی انتخاب کردیم، با هم دیگه قرائت میکنیم. این سه نوع هدایتی که گفتم، برای دوستانی که دیرتر رسیدن گفتیم سه نوع هدایت داریم: هدایت عامه تکوینی که شامل همه موجودات است و تخلف بردار نیست، هدایت عامه تشریعی که شامل همه انسان هاست، بر آنها عرضه می شود، راه نمایی است اما اجباری نیست، می توانند بپذیرند، می توانند نپذیرند، و هدایت خاصه که این مختص به برخی آدمیان صالح است. اینها، این هدایت برخلاف نوع دوم راه نمایی نیست، بیش از راه نمایی است، مقصد رسانی است، ایصال الی المطلوب است. خداوند این ستا را بر ما عرضه کرده که ما به این طریق به راه بیفتیم و به مقصد برسیم. خب اما از هدایت نوع اول، هدایت عامه تکوینی، سوره طه، سوره 20 آیه 50 از زبان موسی است، اما مطلب کلیت دارد. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسی گفت که خدای من کسی است که به هر چیزی خلقتش را عطا کرده است، سپس آن را هدایت نموده است. رب پروردگار من، اعطای خلقت یعنی خلق کرده، سپس هدایت کرده. خلقت و هدایت دو امر متفاوت نیست، برای که ما بفهمیم خداوند تفکیکش کرده، وگرنه ممکن هست مگر گیاهی خلق شود اما این چارچوب وجودی درش نباشد، ماری خلق شود اما اون چیزی که شیوه زیستن خاص مار است در اون نباشد، هاکذا الی آخر. انسانی خلق شود، این شیوه خاص وجودی آدمیان در او سراغ نباشد. همه اینها با همدیگر ایجاد شدند، این تمایل کودک به شیر مادر، این کسی به او نیاموخته، گریستن اولیه کسی به او نیاموخته، همه اینها در وجود او نهفته شده است. هر کسی تو هر رشته‌ای که هست، رشته‌های زیست‌شناسی، میتواند این نمودهای هدایت تکوینی الهی رو بیشتر پیدا بکند. و جالب اینجاست که بسیاری از علمای این رشته‌ها هم خداشناس هستند، چون بهتر از هر کسی میفهمند مگر ممکن است این امور اتفاقی باشد، پشت این نظم حتما باید نازمی باشد. خب اینا فراوان شنیدیم. در سوره اعلا، سوره 87 قرآن، سایه اول باز به این هدایت عامه تکوینی اشاره رفته است. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. تسبیح میکند اسم پروردگاری را که اعلاست. تسبیح کن، پاک و پاکیزه کن، منزه بکن، با اسم خدایت، با اسم اعلای خدایت این کار را بکن. تسبیح و تنزیه، به اینا شالا کار نداریم، این صفات خدا. خلق کرد، سپس تسویه کرد، یعنی مساوی کرد، یعنی صاف و راست کرد به اصطلاح. والذی قدر، به هر چیزی اندازه داد، تقدیر کرد، سپس هدایت کرد. این هدایت، تقدیر، تسویه، خلقت، اینا کاری است که خداوند در جهان انجام داده است. همین فرض بکنید اگه ما آدمیان داریم تا حدودی تو کارهای خدا دست میبریم، همه جا هواش، اکسیژنش به اندازه خاص خودش بوده، حالا اومدیم به خاطر این آلایندگی های فراوانی که تو برخی نقاط زمین درست کردیم چه کار کردیم؟ لایه اوزون را با مشکل مواجه کردیم، یا زیست محیط خیلی از جانوران رو باز دشوار براشون کردیم، یعنی به واسطه آلاینده های فراوان آمدیم طبیعت رو، مدارش رو به هم زدیم. اگر ما از این خرابکاری ها نکنیم، همه چیز سر جای خودش درست نهاده شده است. این آیات دلالت میکند بر این مباحث. آیات دیگری هم که بحث تقدیر رو میرساند و اندازه رو در همه مخلوقات، همین مفهوم رو قابل رسوندن است. حالا من دیگه نمیخوام طولش بدم، بریم سر اون بحث های اصلی تره. آیاتی که دلالت بر نوع دوم هدایت میکند، هدایت عامه تشریعی، همه آیاتی که بحث انزال رسول است، انزال کتب و ارسال رسول است، از این قبیل است. سوره انسان آیه 70، سوره 76 آیات 2 و 3، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه بصیرا سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما انسان رو از نطفه مخلوق ایجاد کردیم، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم، ما به او راه را نشان دادیم. انا هدیناه السبیل، ما او را به راه هدایت کردیم. او در مقابل راه یا شاکر است یا کفور است، یا شکرگزار است و هدایت را میپذیرد، یا پنهان کننده حق است، حق را زیر پا میگذارد، پس کفور و کافر است. کافرم کسی نیست که حق را نمیداند، کافر یعنی کسی که حق را میداند و میپوشاند، کفور یعنی پوشاننده حق. خب چرا این هدایت عام است؟ این رو به همه آدم ها نشون دادیم. همه آدم ها با عقلشون حق و باطل تشخیص میدن، همه هم اجمالا ندای پیامبران رو میشنون، حالا یا گوش میکنن یا زیر پا میگذارن. پس راه رو ما نشان دادیم، انا هدینا هستبیل، ما به انسان راه را نشان دادیم، یا میپذیرد شاکر یا رد میکنه کفور. انسان در دنیا مختار و آزاد است، انسان مکره و مجبور به پذیرش حق نیست. بسیاری هم نپذیرفتن، همشون از اون هدایت نوع اول که نور و هوا و حیات و زندگی باشد برخوردارند. آیه دوم در همین هدایت عامه تشریعیه، سوره انبیاء سوره 21 آیات 72 و 73، آیات در مورد انبیاء است دیگه. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلن جعلنا صالحین. ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب رو زیادتر دادیم، یعنی زائد بر اسماعیل. نافله هم که میگید در مقابل میگیم نماز نافله، در مقابل صلات واجبه، زیادتر است، زائد بر اون صلات است. نفل یعنی زیادی. خب ما به ابراهیم علاوه بر اسماعیل اسحاق دادیم و بعد از نسل اسحاق یعقوب دادیم، از یعقوب هم 12 تا پسر، یوسف و دیگران، همشون رو هم ما صالح قرار دادیم. و جعلناهم ائمتن، ما اینها را امام قرار دادیم، این انبیا رو امام قرار دادیم. یهدون به امرنا، که هدایت میکردن مردم را به امر ما، به ما هدایت میکردن. هیچ پیامبری نیومده مردم رو به سمت خودش هدایت کنه، همه پیامبران اومدن مردم رو به سمت خدا دعوت میکنه. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به این پیامبران فعل خیرات وحی کردیم، انجام امور خیر وحی کردیم، و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین، بهشون گفتیم نماز برگزار کنند، بهشون گفتیم در راه خدا مالشان را بپردازند، آنها عبادت کننده ما بودند. خب اول این آیه چند تا نکته جالب دارد، یکیش مربوط به بحث ماست، نکات دیگرش را هم اشاره میکنم. ما اینها را امام قرار دادیم، امام قرآنی با امام مصطلح ما تفاوتهایی دارد. این امامی که اینجا ذکر شده دقیقا مساوی با پیامبران است، چون آیات قبلیش همش کیا هستند؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان اونها پیامبر هستند. قرینه دیگش هم اوحینا الیهم فعل الخیرات است. به کیا وحی می شود؟ به پیامبران وحی قرار است بشود. پس این امام امامی است که نبی است. اینها رو ما امامی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن، به مردم میگویند خدایی جز الله نیست، بیایید بنده خدا شوید تا رستگار شوید، آخرتی در کار هست، خلاف نظر خدا رفتار نکنید، رضای خدا را بجوید. اینا میشود یهدون به امرنا. پس فعل خیرات رو به اینها وحی کردیم، مراد از خیرات این که مردم را آشنا کردیم که خیر چیست، شر چیست. گفته این برخی از اموری که شما خیر میپندارید واقعا خیر نیستن، به ضرر شما هستن. اینها را توی کتب آسمانی تورات و انجیل و زبور و قرآن آوردیم. از بین این افعال خیرات دوتا رو تأکید بیشتری میکنه که علل قادم من و شما هم باید بهشون توجه بیشتری بکنیم. یکیش اقامه نماز است، میگه پرداخت مالیات های دینی است. میگه که نماز بگذارید، اقام الصلاة و ایتا از زکات. زکات فقط زکات فقهی اصطلاحی نیست، زکات رو هر وقت دید شامل صدقه، کفاره، خمس، زکات اصطلاحی، انفاق، احسان، هبه، همه اینها میشود. اگر مؤمن هست، کسی که با مالش مالش بخشی از مالش رو در راه خدا ندهد، هر سال هر زمان میباید در نظر بگیرد که فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی اونها مؤمنین کسانی هستند که میدانند در اموالشان حق مشخصی است برای محرومین، محرومینی که کوشش کردند اما نتوانستند به برکت اقتصادی برسند، نتوانستند مکنت کافی داشته باشند. مؤمن کسی است که اونها رو یاری میکنند. این افراد عابد ما بودند، بنده ما بودند. شاهد مثال اینکه هدایت به امر ما هدایت عمومی تشریعی است. خب اینم یکی. آیه بعدی سوره بلد، سوره 90 آیه 10، الم نجعل له العینین و لسانا و شفتین و هدیناه نجدین. عین همون آیه اول سوره انسان است که قرائت کردیم. آیا ما به انسان دو چشم ندادیم؟ آیا زبان ندادیم؟ آیا دو لب ندادیم؟ همه اینها برکاتی است که خدا به ما داده است. آیا ما او را به دو راه هدایت نکردیم که این دو راه در مقابل راه در مقابل توست، متوجه باش به این نرو به آن برو، با همون توضیحی که درباره آیه سوره انسان دادیم. باز هدیناه و نجدین، هدایت یعنی راه، ارائه طریق، هم غیب هم رشد رو به او نشان داد. سوره اسراء سوره 17 آیه 16 هم یک موردش را اشاره میکنم. اینا خیلی فراوان است در قرآن. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن هدایت میکند انسانها را به آنچه که محکم تر است. قرآن همچه ادعایی دارد، به شرطی که ما مسلمانان هم قرآن بخوانیم و بفهمیم. این قرآن به راه محکمتر هدایت میکند. احکامش در این است که اگر کسی او را تبعیت کند، پیروی کند، سعادت یقینی تری برایش قابل تحصیل است. پس یهدی، خب همه این رو میخوانیم اما بعضی اون رو میپذیریم، بعضی عمل میکنیم، بعضی هم انگار نشنیدیم و پشت گوش میاندازیم و به کناری مینه. این نمونه ای از هدایت عامه تشریعی. اما قسم سوم که تمام بحث امروز بقیه بحث برای تشکیل میده، هدایت خاصه. هدایت خاصه که ما به دنبال یافتن این سنت هستیم چه شرایطی دارد تا مشمول هدایت ویژه خداوند بشویم، که اون هدایت به مقصد رسانی است، چون به راه راهنمایی رو توی هدایت دوم داشتیم. اولین آیه که لابلای عرایز من بهش اشاره کردم همون اهدن از صراط المستقیم بود، که حالا انشاءالله دیگه از این بعد هر لحظه که نماز، هر بار که نماز میخوانی یک کمی بصیرتمون بیشتر میشه که بدونیم از خدا چه میخواد. از خدا نمیخوایم که همون چیزایی که به سنگ و گیاه و درخت و گربه و شیر و پلنگ دادی به ما هم بده. خب اونه که داده الحمدلله، اگه نعمتش رو شاکر باشی. از اون نمیخواهیم که اهدن از صراط المستقیم یعنی حرف پیغمبر رو به گوش ما برسان. خب ما شنیدیم، سمعنا منادیان ینادی للایمان، بعدم گفتیم چی؟ گفتیم آمنا الحمدلله، تا اینجاش هم بس. ما از او چه میخواهیم؟ خدایا به ما توفیق عمل به فرمایشات پیغمبر را که تو به توسط قرآن خودت به دست او به ما فرستادی رسوندی به ما بده. اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما را هدایت بکن به راه راست. راه راست کدام است؟ تحقق عملی اون هدایت تشریعی عامه. تا کنونش ما شنیدیم، حالا میخوایم عمل بهش بکنیم، محققش بکنیم. اگر توانستیم این رو در جان خودمون محقق بکنیم، مشمول هدایت قرار میگیریم. اگر نکردیم چه میشویم؟ اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط اونها که نعمت بهشون دادی. نعمت ویژه است دیگه، وگرنه به همه رو که نعمت وجودی دادی، نعمت سلامتی به کفار و منافقین و غیر مسلمانان هم دادی، اما انعمت علیهم، انعمت علیهم به چی؟ بالایصال الی المطلوب، به ایصال به رضایت خودت، به رسوندن به قرب خودت. اما اگه کارا رو نکردیم، خدای نکرده، میشین چی؟ غیر المغضوب علیهم ولد زالین، یا میشیم مغضوبون علیهم، مورد غضب تو قرار میگیریم، یا میشیم گمراهان. یعنی از راه به در شدگان. پس هدایت صراط مستقیم کسی است، در کسی در صراط قرار گرفته که نه دور از راه است ضال است، نه مورد غضب خداوند است مغضوب علیه است. پس چه کسی است؟ کسی که نعمت اختصاصی به دستش رسیده. اون نعمت اختصاصی چیست؟ یعنی هدایت خاص که نتیجهش رضوان من الله هو الاکبر است، رضایت الهی است، تقرب به سمت خود، تقرب به خداوند پیدا کردن است، جزء مخلصین شدن است. مخلصین هم کیا هستند؟ آنها که لا سلطان لک علیهم، خدا به شیطانش گفت، اونها که شیاطین بر وجودشان سیطره ای ندارند. تنها تو دنبال همچو چیزی از خدا هستیم. پس هدایت خاصه یعنی مخلص شدن، یعنی طاهر شدن، یعنی مزکا شدن، یعنی متقی شدن. همه اونا رو که تو خودمون متجلی بکنیم میشه صراط مستقیم. خب حالا وجوه مختلف این رو با قرآن پیش بریم انشاءالله. از این وقت هر وقت قرآن تلاوت میکنی به این آیات هدایت که رسیدی ببین همین ها خواستنی هست یا نه. گاهی ما ته دلمون که داریم خیلی این چیزها رو نمیخوان. اگه ازمون بپرسن، راست راستی هم بپرسن، تعارف هم نداشته باشیم، بگن انتخاب بکن تو کدوم یک از اینا رو میخوای، مثلا یک پول فراوان، یک موقعیت و مقام خیلی بالا، یک شهرت زیاد، آخرش هم بگن تقرب به خدا. همجوری با خیلی سطح پایینم بگیم، هم واقعا اینجوری که گفتم میبینید ته دلمون ما این همه از صبح تا شب داریم کار میکنیم، کوشش میکنیم، بیشتر برای کدوم یکی از ایناست؟ به خودمون بگیم، نمیخواد به من بگیم، به خودمون بگیم. میبینیم بسیارش همین چند تایی بود که اول گفتم. اون نمازرم وقتی میخونیم نه زورکی گاهی میخونیم، حالا زورکی برای چی دیگه رومون نمیشه نخونیم، میگیم اینم برای خدا دیگه، خدا بسته همین مقدار تو روز نیم ساعت، بقیهش 23 ساعتش مال من، نیم ساعت هم بسته تو، برای همین نیم ساعت بندم کلی از خدا طلب دارم دیگه، باید بهشت آب و جارو بکنم، فرش قرمزم پهن کنم، بنده کمترینم ببرن توش. حالا تو چقدر از عمرتو به او اختصاص دادی؟ خودمونو میدونیم که خیلی نبوده. به هر حال این سومی اگه از ته دل بخواهی و مطمئنم باشی که این بهتر از اون امور دیگر است. ما نگفتیم مال نخواستیم، مال هم بخواهی در راه خدا هم مصرفش بکنی، مقام هم بخواهی در راه خدا و بندگار خدا به خدمتش بگیری، همه چیز خوب است داشتنش، اما به شرطی که جز این سومی ها باشی. خب آیه اول سوره اعراف سوره هفتم آیه 30، قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین کما بدعکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. پیامبر به مردم بگو پیام خداوند مرا به قسط و عدالت امر کرده است. قسط، عدالت، انصاف. و اینکه روح‌های خودتان را، صورت‌های خودتان را در هر مسجدی اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، اقامه کنید در هر مسجدی، نماز برپا بدارید در هر مسجدی، سر به زمین بگذارید در هر مسجدی، پیشانی بر خاک بسپارید در هر سجدگاهی، او را با اخلاص بخوانید، ودعوه مخلصین له الدین، در حالی که دین کاملا برای اوست، پیام بندگی خدا همیناست، اخلاص در او و او را تنها عبادت کرد. آنچنان که آغاز کرده اید باز میگردید، از همان جا که آمده اید به آنجا باز خواهید گشت، انا لله و انا الیه راجعون، از سوی او آمده اید به سوی او هم باز میگرد. حالا اینجا شاهد مثال من، این پیام رو، یعنی پیام قسط و خدا، عبادت خدا رو، اخلاص رو، برخی شنیدن هدایت شدن، فریقا هدا و فریق دیگری شنیدن حق علیهم الضلاله، اینها تثبیت شد برشون گمراهی. ما هممون اینا رو شنیدیم، گوش هممون پره، منتها گوش دل به اینها دست بردیم. حالا یا مشکل از قابلیت قابل بوده است، یا ما مشکل داشتیم، شنوندگان خوبی نبودیم، یا گویندگانمون با اخلاص نگفتن، یا هر دو بوده است. بالاخره اگر به راه نرفتیم این اشکال بوده است. اونها که ضلالت برشون تثبیت شده، شیاطین رو اولیاء خودشون گرفتن، اونها آمرانشان، اولیاءشان خداوند و بندگان رحمان خدا نبودن، شیطان بودن به جای خدا. میپندارن هدایت شدن، انهم یحسبونن میپندارن مهتدی هستن، اینجا مهتدی نیستن، اینها ضال و گمراهن. سوره انعام سوره ششم آیه 149، قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. بگو ای پیامبر، حجت بالغه از آن خداست، حجتی که به بلوغ رسیده است، یعنی دیگه اگر دست کسی باشد، حجت او چیزی است که انسان بر علیه خصم، رقیب، دشمن اقامه میکنه. وقتی اون اقامه کرد، یه کسی نمیتونه روش صحبت بکنه، مثل دلیل میمانه. حجت دلیل او دست همه اینها دست اوست، اگر بخواهد همه تون رو هدایت میکند. پیغمبر گاهی دلش میسوخته که برخی از افراد مؤمن نشدن، حرص میزده، حریصون علیکم، حرص میزده که همه تون مؤمن بشید. خدا میگه اینقدر حرص نزن، اگه میخواستم من خودشون رو بر ایمان میسرشتم، اونا خودشون باید برسن مؤمن بشنن. دقت بکنید، پیامبر میخواسته همه را مسلمان کند، دوست داشته، دلش میسوخته، میدید پایان اینا را، چرا اینها میخواد برن جهنم؟ حیفه. خدا میگه حریص نباش، تو کار خودتو کردی، حرفتو زدی، اینا قابلیت ندارن. حالا گاهی وقتا برخی از ما از پیغمبر جلو میخوایم بزنیم، میخوام همه را اجباراً که شده بگیم یه کاری میکنیم که نتونید شما جهنم برید. ببینید پیغمبر خدا همچه کاری نمیخواست بکنه، اما من میخوام کاری بکنم که هیچ که جهنم نروه. خب پس جهنم خدا برای چی گذاشته شده؟ او هم باید افراد خودش رو جذب بکند. مهم این است که در جهنم باز باشد، کسی رغبت نکند به جهنم برود. اگر میتوانی اینگونه مثل پیغمبر عمل کن، مردم را به گونه ای تربیت کرد که اگر خودش هم دو کنار اونها نبود، دنبال ایمان عمل صالح بودن، نه با زور بخواهی کسی را کاری بکنی که جز عمل صالح نتواند از او سر بزند. خب این نتیجهش میشه تو از این چهار دیواری پاشو گذاشت بیرون، آن کار دیگر میکنه، تا تو مواظبش نبودی آن گونه دیگر می شود. شیوه پیامبران شیوهی بوده که وجدان مردم رو ارتقا دادن که آنها کار خیر انجام بدهند. شیوه چون نبوده که پلیسی بگذارند که اینها مجبور باشند از ترس کار خیر انجام بدهند. لذا خدا اینجا چه کار میکنه؟ میگه اگر میخواست همه تون رو هدایت میکرد، اما خدا نخواسته از همه ما را هدایت کند. هدایت نوع سوم، خدا بخشی از ما را چون این اراده کرده. اینا را فالب جبر نیستیم، اینا را ما باید اول خودمون بخواهیم، قدمی را ما خواستیم، یک جو اراده داشتیم، خدا این را در ما محقق میکند و ما را پیش میبرد. پس ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست همه تون را هدایت میکرد. این هدایت نوع سوم. هدایت نوع دوم را هممون کرده، ارائه تاریخ به همه کرده، اما گوش کردن به مقصود رسوندن فقط برخی، همه نشود، همه نتوانستند بشود. سوره بقره همین مضمون سوره دوم آیه 272، آیه 272 سوره بقره، لیس علیکم هداهم ولکن الله یهدی من یشاء، بر شما هدایت دیگران نیست، لیس علیکم هداهم، بر شما مسلمانان هدایت ایشان نیست. از نوع سوم، خدا هر که بخواهد هدایت میکند، لکن الله یهدی من یشاء. حالا تو ذهنت نیاد پس امر به معروف و نهی از منکر چه میشود؟ اون هم از طریق ارائه نوع دوم است، یعنی اینکه ما پیام معروف را به گوش همگان برسانیم، فضا را به گونه ای بسازیم که امکان معروف میسرتر شود و امکان منکر دشوارتر گردد. این را هم ما میتوانیم انجام بدهیم. اما اگر کسی نخواست معروف را انجام بده، دندش در خودش نخواسته، جهنمش هم خودش میکشد. تنها کاری که من میتونم بکنم این است که فضای عمومی رو با یک مقرراتی، با یک قوانینی دشوارتر براش بکنم. اما حتی حق ندارم برم تو خونش تجسس بکنم تو منکر توی خونت انجام میدی یا نه. حالا تجسس شاملش میشود. پیغمبر هیچ جا کسی رو نگذاشته بره تو خونه مردم تجسس بکنه. در زمان اون بعد از تو همون صدر اسلام، این برخی خلفا حد زدن که برخی از این شهروندان اون روز مدینه تو خونهشون خرابکاری دارن میکنن، خلاف شهر دارن میکنن. حد زد، اتفاقا حدش هم درست بود. یکی رو بالای در بالای دیوار فرستاد، گفت برو نگاه بکن که من مطمئن باشم که این الان داره شرب خمر میکند یا نه، الان دارد خلاف شهر انجام میدهد یا نه. مأمورش هم رفت بالای دیوار نگاه کرد تو خانه مردم، گفت بله دیدیم چه خرابکاری هم دارد میکن. آمدن بهش خبر دادن، بعد از پیامبر بود. بعد آمدن بهش گفتن که امام علی رفت بهش تذکر داد، گفت که مگر تو اینا رو نخوندی؟ لا تجسسو توی قرآن نیست؟ من و تو مأمور نیستیم بریم تو خانه مردم ببینیم اینا چه کار میکنن؟ اگر خیلی هنر داری اینو جوری تربیتش بکن که وقتی من و تو هم پیشش نیستیم فعل صالح انجام بدهد، گناه نکند. تربیت ایمانی این رو اقتضا میکند. در حال لکن الله یهدی من یشاء، خدا هر که رو بخواهد هدایت میکند. سوره انعام سوره ششم آیه 144، این مضمون تو قرآن خیلی تکرار شده. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند. خدا اهل کذب را هدایت نمی کند. خب یعنی چی؟ یعنی بهشون گوش و قلب و سلامتی نمی دهد؟ نه، هدایت نوع اول رو بهشون می دهد. یعنی پیام الهی رو به گوششان نمی رساند، اتفاقا بیشتر به بلندگو می زارد، به گوششون هم می رساند. یعنی چی پس هدایتشون نمی کند؟ یعنی اینها آدم باشو نیستن، یعنی با این که می خواهیم اما هدایت نمی شن. اینها قابلیت وجودی رو در خودشون ایجاد نکردن، به واسطه ظلمی که ایجاد شده زیر ایجاد کردن. مثل شیشه ایست که انقدر کدر شده است، انقدر زنگار گرفته است که نور افکن هم روش روشن می کنی این نور داخلش نفوذ نمی کند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی شیشه قلب ظالمین آنقدر تیره شده است به واسطه گناهانی که انجام دادن که نور الهی که نور تک هدایت تشریعی نوع دوم بود به قلب اینها رسوخ نمی کند. پس نگو کی اینا رو ظالم کرده؟ خدا. کی هدایتشون نمی کنه؟ خدا. خبی که خیلی بد می شود. اینجوری نیست، ظلم و من کردم، چون من ظلم کردم مشمول هدایت خدا قرار نمی گیرم. سوره بقره آیه 213 مضمونی بسیار مهم دارد. میگه کان الناس امتا واحده، مردم یک امت بیشتر نبودند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا پیامبران رو مبعوث کرد، بشارت دادن، انذار دادن. و انزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه، پیامبران اومدن کتاب آوردن بین مردم و حکم کردن به امور اختلافی در بین مردم. خب و مختلف فیه الا الذين اوتوه من العلم اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، اختلاف نکردند این مردم الا بعد از اینکه کتاب خدا را شنیدند، کتاب آمد نزدشان. بعد از اینکه بینات و ادله روشن به اینها داده شد. چرا اختلاف کردن؟ بغیان بینهم، ستم کردن به واسطه تجاوزکاری چون کردن. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. بعد از این خدا اونها را هدایت کرد در اموری که اختلاف کرده بودن به اذن خود. والله یهدی من یشاء الی صراط المستقیم. خدا هر که بخواهد به راه راست هدایت میکنه. این درست مقابل قبلی. باز به توضیحاتی که ابتدای سخنم دادم، مشیت اله بر باطل و عبث تعلق نمیگیرد. مشیت خدا قاعدمند و سنت مدار است. او خود امر به عدالت میکند، پس باید عادلانه هم رفتار بکند. این که میگه هر که را بخواهد به راه راست هدایت میکند، یعنی کسانی که ظلم نکردند، قلبشون رو پاک و پاکیزه نگه داشتن هدایت میکنه. سوره قصص سوره 28 آیه 56 انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. 56 سوره قصص. ای پیامبر، تو هدایت نمی کنی هر که را دوست داشتی. پیغمبر خیلی دوست داشت برخی از اهل مکه مدینه ایمان بیاورند. خدا هر که را بخواهد هدایت می کند. پیغمبر در این مسئله مدخلیتی ندارد. او به هدایت شوندگان، هدایت پذیرفتگان آگاه تر است. این آیه از زیبا آیه که الان میخوام بخونم از زیباترین آیات قرآنه. این ارزش داره هر کداممون بهش عنایت ویژه بکنیم. سوره عنکبوت آیه آخرش، سوره 29 آخرین آیه سوره 29 که میشه آیه 69. 69 سوره عنکبوت. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین. آنها که در راه ما جهاد کردند، کوشش کردند، نهایت سعی خود را کردند، حتما به راه‌های خود هدایتشان می‌کنی. جهاد اینجا منظور جهاد نظامی نیست، فقط همه اقسام کوشش در راه خدا را شامل می‌شوند. اتفاقا اینجا به احتمال قوی جهادهای غیر نظامی هم مراد است، یعنی اونا که در راه ما بکوشند. بیشتر بحث تهذیب نفس است. ما دو جور جهاد داریم در دین، یکی جهاد اکبر داریم، یکی جهاد اصغر داریم. جهاد اصغر یعنی جهاد نظامی، جهاد اکبر یعنی جهاد با نفس. آنها که بیشتر به جهاد اکبر میخورند، آنها که جهاد نفس با نفس میکنند، آنها که کوشش میکنند در راه ما، لا نهدی ینهم، لام تأکید یعنی حتما، نهدی هدایت میکنیم، لنهدینهم، این لنهدین نون تأکید ثقیله، یعنی باید سه تا حتما بگیم. اگر بگیم حتما یعنی با قید سه تا تأکید ما آنها را هدایت میکنیم. به کجا هدایتشون میکنیم؟ به راه های ما. چرا گفت سبولنا نگفت سبیلنا نگفت صراطنا؟ خدا یه شاهراه دارد اسمش صراط مستقیم است و هزاران راه دارد اسمش سبیل است، جمعش سبل است. از سبل و الالله یا از طرق الالله به عدد انفس خلاق الله. حدیث نیست اما حرف حسابیست، حرف عرفاست بیشتر. این طرق به سوی خدا به اندازه مردم است. راه‌های به سوی خدا به اندازه هر کسی است. هر کسی راه خاص به خودش رو داره. حالا اینجا سبول که می‌فرماد میگه که ما به راه‌های خودمون که شما را به اون شاهراه صراط مستقیم میرساند هدایتتون می‌کنه. تضمین شده ام است. تضمینش چیست؟ ایمان ما به صداقت خداوند. من اصدق من الله قیلا. از خدا کی راست‌تره؟ می‌بینید این صداقت ایمان را می‌سازه. یعنی ما باور کردیم که اگر ما در راه او کوشش بکنیم اون محال است دست ما را نگیرد، محال است که ما را به این هدایت نوع سوم نرساند. لذا شما کوشش خودت را بکن، قدم اول را بردار و بعد اسب خدا هم بگو تو با سه تأکید به من گفتی که من حتما تو رو هدایت میکنم اگه تو در راه من بکوشی. من کوشیدم، هدایتت کجاست؟ و او حتما پاسخ تو را میدهد. خدا حتما با اهل احسان است. خب این آیه زیباییش بر شما مخفی نیست. ما سوره ابراهیم سوره 14 آیه 4 و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. آیه 4 سوره 14 ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به زبان قومش سخن میگفت. حالا این آیه دو ترجمه دارد، یعنی یکی وقتی بین فارسا میومده فارسی صحبت میکرده، بین عربا بوده عربی صحبت میکرده، یک جور زبان قومه، یکی زبان قوم دقیق تر از این. یعنی ما پیامبران نفرستیدیم مگر به فرهنگ خود زمانشون صحبت میکردن. زبان که فقط همین تکلم زبانی نیست، این زبان کلی پشتوانه فرهنگی هم میطلبد که من بتونم حرف شما رو بفهمم، شما حرف من رو بفهمید. لذا ماها وقتی زبان دیگری رو یاد میگیریم، اگر در بین اون صاحبان اون زبان زندگی نکرده باشیم، بسیاری از ظرایف اون زمان رو نه میفهمیم نه درک نمیتونیم برسانیم. باید مدت‌ها ترجمه فرهنگی برامون بکنن. حالا هر دو تا رو میرسونه. پیامبران به فرهنگ قومشان سخن گفتن، به زبان قومشان سخن گفت تا خداوند برای ایشان آشکار بکنن. پس خدا گمراه میکند هر که بخواهد، هدایت میکند هر که بخواهد. خب گمراه میکند کیا رو گمراه میکند؟ جبریون به اینا استناد میکنن، میگن هدایت و ضلالت به دست اوست. معاوی میرفت پای مینشست، میگفت این که من اینجا نشستم خدا خواسته، چون اگه نمیخواست که من اینجا ننشستم. یعنی که تو الان اسیر من هستی خدا خواسته، پس تو به اراده خدا اسیر شدی، به اراده خدا هم کشته شدی، کس و کارته به اراده خدا کشته شدن، پس من امر خدا رو انجام دادم. میشه چی؟ این جبر است. آدم هر غلطی را بکند بعد خدا را هم بگه که این غلطایی که من کردم از اون اراده کرده است. اینجوری نمیشه قرآن رو معنا کرده، کسان اینگونه معنا کرده. نکنه یزل من یشار اینجوری معنا بکنی. حضرت زینب پاسخش داد، پاسخش داد در بارگاه یزید. یزید عین استدلال را کرد، پدرش معاویه هم قبلا استدلال را کرده بود. وقتی توی مسجد اموی مسجد دمشق همین استدلال را کرد، گفت این ضلالت نیست که ما داریم، این عین ضلالت است که تو داری. این امور ظاهری برای چیست؟ برای ابتلا و آزمایش است. خدا چند سباهی رو به هر کدوم از ما و شما مهلت میدهد. ببینه ما چه کرده ایم، آیا بر مبنای امر او عمل کردیم یا بر خلاف او. یذل من یشا یعنی کسی که به واسطه اعمال سیئ قلب خود را تیره کرده است، نور حق در آن نفوذ نمی کند، پس گمراه می شود. این چه یزل و من یشار، یهدی من یشارم توضیح دادم چند بار. بنابراین اینها با اراده و خواست من و تو محقق شده است. آیاتی که در قرآن اشاره به ازدیاد هدایت می کند همه از قسم سوم است. به عنوان نمونه یکیش سوره‌ای که به نام مقدس پیامبر است، سوره محمد صلوات الله علیه، آیه 17 والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. آنها که هدایت پذیرفتند، آیه 17، آنها که اهتدا شد مهتدی شدند هدایت پذیرفتند، زادهم هدى، خدا هدایت ایشان را افزون می‌کند. این اثر مقابل دارد. میگن تو زبان عرفی میگن پول پول میاره، هدایت هم هدایت میاره. یه قدم بردار دوباره قدم بعدی رو، تو قدمی برمیداری خدا 10 برمیدارد. هدایت پذیرفتی تو، زاده هم خدا او، خدا تقواشون رو به اینها میدهد. دیگه آخر اینا رو آدرساشو بهتون میدم، یک موردش هم بیشتر نمیخونم. سوره تقابون آیه 11، سوره یونس آیه 9 و 10، سوره مریم آیه 76، ستر هم میخونن. این هم سیباست که بحث امروز رو به ستر تمام کنیم. یکی سوره اعراف سوره هفتم آیه 43، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. گفتند مؤمنان، گفتند که هم شایسته خداوند است که ما را هدایت کرد بر این امر، اگر ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ما را نمی رسید که هدایت بپذیریم اگر او ما را هدایت نمی کرد. یعنی هر چه داریم از اوست، اگر هدایت پذیرفته ایم، به این مرحله از نعمت رسیده ایم، به هدایت اوست، به خواست اوست. سوره انعام سوره ششم آیه 125، فمن یرد الله ان یهدیهو یشرح صدرهو للاسلام. آیه 125 سوره انعام، آن که را خدا اراده بکند که هدایتش بکند، قلبش را برای پذیرش تسلیم خداوند باز میکند، شرح صدر به او میدهد، دلش را اقیانوس میکند. خب هر که را او بخواهد هدایتش بکند. با شما نگو که پس این ما او باز کرده است، من پذیرفتم. میگوییم این جبر نیست، تو خواسته ای، او شرح صدر داده است، تو قدمی برداشته ای، او هدایت کرده است. سوره انعام سوره ششم آیه 86 تا 90 هم یک دسته آیه، چندین بار بحث هدایت توش تکرار شده. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین. اسماعیل، یسع و یونس و لوت را ما همگی بر جهانیان فضیلت و برتری بخشیدیم. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. ما از پدرانشان، از فرزندانشان، از برادرانشان اینها رو، افرادی رو برگزیدیم و اونها رو به راه راست هدایت کردیم. هدیناهم الی صراط مستقیم، با هدایت نوع سوم. ذالک هدالله، این هدایت الهیست. یهدی من یشاء من عباده، هر که را از بندگانش بخواهد هدایت میکند. ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون، اگر همین پیغمبران هم شرک بورزن، اعمالشون رو حبط میکنیم، یعنی باطل میکنیم. خلاصه خدا با هیچ که قوم و خیشی ندارد. اینی که تو برخی ها میگی فلان کار رو بکنی دیگه ضمانت میشیم، از این خبران نیست. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقط وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین. اونها که کتاب و حکم و نبوت بهشون دادیم، اگر برخی از ایشان، برخی از مردم کف ببرزن، حرفاشون رو گوش نکنن، ما یه قومی را میفرستیم براشون که اینها حرف پیغمبران رو گوش بکنن، کافر نباشن. آخرین آیش اینه، اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده، این پیامبران کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است، به هدایت ایشان تو اقتدا کن. قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین، من از شما اجر نمیخواهم، پاداش نمیخواهم، این فقط یاداوری برای جهانیان است. شاهد مثال ما، پیامبران به هدایت الهی راه یافتند، ما موظفیم به هدایت ایشان اقتدا کنیم. و پیامبران همواره کسانی که دنبال هدایت خدا هستن، از دست مردم پول نمیگیرن، اجر نمیگیرن، اینها فقط یادآور و مذکر مردم هستن که در این راه پیش برون. خب بحث رو جمع بکنیم. آنچه که عرض کردیم سنت تعلیق، سنت هدایت بود. در سنت هدایت گفتیم خداوند با بندگانش رابطه هادی و مهتدی دارد. خدا به سه طریق مخلوقاتش را هدایت میکند. طریق اول هدایت عامه تکوینی بود، همه موجودات را شامل میشد، وجودشان را به نحوی سرشته که این راه را طی بکنند. این اجباریست، این هدایت اول، هیچ ربطی به دین و ایمان ما ندارد، حتی شامل جمادات و سنگ و گیاه و حیوان و همه میشن. هدایت دوم هدایت عامه تشریعی که همه انسان‌ها رو شامل می‌شود، فقط راهنمایی است، اما ما مجبور نیستیم اون رو بپذیریم. بعضی می‌پذیرن، فمن شاء فر یومن فمن شاء فر یکفر، بعضی هم نمی‌پذیرن. هدایت سوم هدایت اختصاصی بندگان پاکیزه و پاک خداوند هست. اونها به گونه ای هستند که حرف خدا رو در دومی میشنوند و آن عمل میکنند و به واسطه این هدایتی که پذیرفتند دم به دم به درجاتشون اضافه میشوند. این هدایت سوم رو در نماز در سوره هم از خداوند طلب میکنیم که ما رو به صراط مستقیم هدایت بفرماید. انشاءالله هممون از جمله مشمولین هدایت خاصه الهی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. تمام کردیم باید بیشتر صحبت بکنیم. یه بحثم تمام شد، تمام کردم. لازم نیست که یک دقیقا یک ساعت و نیم این دفعه تعداد آیات رو هم کمتر کردم، دیگه مضمونش رو توضیح دادم. حتی حالا این نکته البته بحث خوبی است. اینم حالا یه چند دقیقه چشم دوستان توی این هوای بارانی و برفی تا حدودی آمدن، باید قدردان قدم قدوم مبارکشون بود. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بندگی او رو عنایت بکند و به ازای هر قدمی که برای این جلسات و برای بندگی او برمیداریم به ما ثواب مضاعف عنایت کند. در سال ما مسلمانان 100 روزش بهار عبادت است. اون 100 روز عبارت باشد از 90 روزش پشت سر هم است، رجب و شعبان و رمضان. 10 روزش هم جدا است برای کسانی که توی اون 90 روز مشمول رحمت خاصه الهی نشدند. خدا یه ارفاق در نظر گرفته در هر سال. این ماه آخر سال هم هست، ذی‌حجه ماه آخر سال هست، که این اونها که تو اونجا تجدید شدن اینجا بتونن جبران بکنن. اون 10 روز اول ذی‌الحجه، ایام معلومات که در قرآن کریم هم آمده، همین ایام معلومات ما الان درش هستیم، میشه روز اول تا روز عید قربان. این ایام رو در بر میگیرن. روز عرفه، روز نهم ماه ذی‌الحجه، این روزی است که به خصوص بعد از ظهرش به عبادت برجستگی ویژه‌ای دارد. درست چیزی شبیه ایام قدر است، مثل شب‌های قدر که به عبادت خیلی برکت دارد، این بعد از ظهر هم چنین هست. برای کسانی که توفیق دارن، سلامت هستن، میتوانند روزه بگیرن، غیر از روزه عید قربان بقیه روزها رو بسیار مناسب است که روزه بگیرن. اگه روزه قضایی هم دارن میتونن استفاده بکنن و ثواب مضاعف در این روزها بهره‌مند بشن. کارش هم در برخی نمازها، برخی دعاها، به ویژه در خود روز عرفه دو سه تا دعا هست که دعاهای بسیار عالیت المضامینی هستن. یعنی اگه ما 5 تا دعا از میون همه دعاهامون بخوام انتخاب بکنم، من بخوام انتخاب بکنم، یکی از اونها قطعا دعای عرفه است، یکیش دعای کمیله، یکیش دعای ابو حمزه صومالی است، یکی زیارت امین الله است. اینا نسبتا از دعاهای دیگه قوی تر هستن. این دعای عرفه هم چه دعای سید الشهدا چه دعای سید الساجدین، هر دو از دعاهای زیبایی است که در متون دعای ما وارد شده. البته به این دعاها مقدار افزوده شده. این دعای امام حسین اون بخش آخرش به قوت بخش‌های ابتداییش نیست. حالا من دیگه همونجا که رسیده نوشته در بعضی نسخ این فقرات هم اضافه شده. اون آخریاش هم چیزه خیلی قشنگ عرفانیه، اما اونها دیگه اینقدر عرفانیه که ما مشابه بقیه کلمات ائمه نیست به لحاظ سندی. اون قسمت اول که حدود 3/4 دعاست مشخص هم از وقتی رسید به اونجا خودش نگه در بعض نسخ هم وارد شده. تمام دعا دعای بسیار زیباییست، دعای طولانی هم هست. اگر توفیق پیدا کردی از جمله مواردی است که خوب انسان دعا بخواند. بالاخره این زیارت، این سخن گفتن با خداوند رو ما باید خودمون رو بهش عادت بدیم و تمرین بکنیم نسبت به این. این میگن توی روایات ما از تعلیمات پیامبر هست، کسی که در اون 3 ماه بخشیده نشده کوشش بکند که بخشش الهی رو در این 10 روز به خصوص در روز عرفه تحصیل بکند. انشاءالله اگر دعا کردید، دعا خوندید، ما رو هم دعا بفرمید. این برای اما گفتم دعای حالا 5 تا نه که حتما داد 5 تا باشه، هم گفتم بهترین دعاها دعای به لحاظ هم مضمون هم محتوا و هم سنن. توی دعای کمیل است، دعای ابو حمزه سومالی است، مناجات شعبانی است، اون بارم یادم رفت بهش اشاره بکنم، دعای عرفه امام حسین هست و بسیار از دعاهای صحیفه سجادیه. صحیفه سجادیه هم صحیفه هم چون چندین صحیفه همینجوری اومده، اون 53 اولیش، اونها بسیاری از دعاهای قوی و معتبر ما در بین اونها ذکر شده، از جمله دعای عرفه امام سجاد هم جزءش محسوب می شود. در ترجمه های خیلی خوبی هم شده، دوستانی که به عربی آشنا نیستن برای که لطف دارم داشته باشن. البته دعا خودش متن سنگینی نیست، متن ساده است، 4 تا کلمش رو یاد بگیره همش هم میبینه زیباست و میتونه بخونه. دو سه تا ترجمه من دیدم، ترجمه های خوبی هم شده از همین دعای دست صحیفه سجادیه. سعی بکنید اونها رو فراهم بکنید، در کنار اونها اینها رو، این ترجمه ها رو هم بخونید. یک ترجمه ترجمه آقای آیتیه، ترجمه خوبی که هم قرآن رو ترجمه کرده هم صحیفه سجادیه رو ترجمه کرده. ترجمه آقای صلواتی هم ترجمه خوبی هست، هم ترجمه دعای کمیلش هم ترجمه صحیفه سجادیش. یک نفر دیگرش هم بود، حالا یادم بیاد اونم بگم، اونم ترجمهش ترجمه خوبیست. حالا منم مدت ها به فکرش بودم که این دعاها رو توی دعاهای معتبر رو توی مجموعه گردآوری بکنم، اما اینم هنوز فرصت نشده. انشاءالله اینم توفیق نصیب ما بشه که حداقل یک مجموعه معتبری به دست دوستان بدیم که بگیم اینها رو واقعا میشه خوند و مطمئن بود که از لحاظ سندی مشکلی ندارن، به لحاظ محتوایی هم که عالی هستن. خب این دو فرم چند دیاره کافی بشه. خب زمان و مکان این کلاس هرم بگو به دوستان که کلاس هرم تبلیغ بکن، درست تبلیغ بکن، روز شد فتش هم بگو هم قرآن به همچه هدایت یک بارگی و دفعی اشاره ای ندارد. هدایت باید ما قابلیتش در خودمون ایجاد بکنیم تا بعد در ما حاصل بشود. کن فیکونی نیست. من دوتا مثال برای شما بزنم در محرم که در پیش داریم. دو نفر هستن در زمان امام حسین که امام حسین حتی میفرسته سراغشون دعوتشون میکنه، اما اینها ظاهرا قابلیتشون نیافتن که در کنار امام حسین باشن و این طریق رو پیش ببرن. برخی دیگر هم خودشون میان و توی اون راه شرکت میکنند. خب اگر بخوام بگیم که امام هر که را خواست یک بار چنین میشود، خب میتونست اون صحابی رو که اراده کرده بود بیاد اشارهی بهش بکنه، قلبش عوض بشود و هدایت بشود. خب این در این اگر این گونه کن فیکونی باشد، این افراد دیگه با اختیار که به این راه نیامدن، لذا بهش رفتنشان هم چندان وجهی ندارد، چون اینها به عرض بکن طریق دیگری همین طریق کن فیکونی حاصل شدن. من این رو به لحاظ دینی معتبر نمیشناسم. پیامبران، ائمه، صلحا، اولیا مردم رو به حق دعوت میکنن، برخی میپذیرن، برخی نمیپذیرن. این که توی سخن عوامانه برخی مثلا فکر میکنن اگر کسی دستی به سرش کشیده شد، این آقا اگه دستی به سرش کشیده دفعه نور بر وجود او جاری میشود. یا مثلا میرن برخی میگه که اگر نیم خورده یه چای این فرد رو بنوشی، یا مثلا این قند رو به آب دهن ایشون آغشته بکنی، این مثلا شفا میدهد و اینها. خب اینا اعتقادات در بین ما وجود دارد، اما اگر میخواهیم طریق دویم دینی رو پیش برویم، بگردیم راه رستگاری با ایمان است و عمل صالح، نه با این که بنده بخواهم به این شیوه ها برای خودم کسب تقرب بکنم. این شیوه های بسیار برداشت های سطحی از بین میشه، نه امور صحیح. هیچ کدوم توی متون معتبر دینی هم من سراغ ندارم همچون مطالب اتفاق افتاده باشه. سوال شد. خب امام هم امام خادی الالحق است، یعنی از نوع دوم است. هدایت عمومی دارد، از سه نوع هدایتی که ذکر کردیم میشه قسم دوم. اینها هم میآیند و مردم را هدایت به حق میکنند. صفت همه ائمه ما هم هادی الالحق بوده است. حالا یکیشون به نام امام هادی مشهور شده است، اما همشون هدایت مردم را به سوی حق به عهده داشتن. برخی این هدایت رو پذیرفتن، برخی نپذیرفتن. شبیه اون چه که در مقابله در مواجهه با پیامبران داشتیم، در مواجهه با ائمه هم همین نکته رو داشتیم. هدایتش رو هدایت عمومی شه، هدایتش هم هدایت تشریعی است، نه هدایت تکوینی. بعد این که حالا دوباره برگردیم به این که آیا این افراد قابلیت های تکوینی هم داشتن، او رو ذکر کردم، جز اعتقادات دینی نیست. اما اگر کسی به یک مرتبه ای از طهارت روح برسد، میتواند قابلیت های فراوانی رو کسب کند. اونها هم به این مراحل رسیده بودن به اعتقاد ما، لذا و توانایی ها رو داشتن. اما اون دیگه بحث هدایت نیست، بحث چیز دیگریست. ما این مورد رو هدایت نوع سوم رو حتی پیامبر هم ندارد، چه برسد به ائمه. اون هدایت نوع سوم فقط به دست کیست؟ یهدی من یشا، دست خداوند است. این همون دید توحیدی ماست. همه انبیا و در درجه پایین‌تر اولیا و صلحا، اینها هر چه داشته باشند هدایت از نوع دوم است، یعنی مذکر تعالیم انبیا هستند. مردم را به سبب تعالیم انبیا به سوی حق فرا می‌خوانند، تذکر میدهند، هدایت میکنند. ما برای ائمه هم هدایت از قسم دوم قائل هستیم و برای احدی جز خداوند هدایت از قسم سوم رو از قرآن در نمیتوانیم بیاوریم. اون دومیش هم بود، یک چیز دیگری هم پرسیدید، کدومش بود؟ آیا پیامبران هیچ نقشی در هدایت مردم نداره؟ پیامبر صلوات الله علیه هیچ نقشی در هدایت مردم نداره؟ استغفار مردم در برابر خدا، توبه آنها در برابر خدا و پذیرفتن آن توسط خدا، آیا در هدایت مردم نقش دارد یا ندارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس پیامبر قطعا در هدایت مردم نقش دارد، چرا که برای پذیرفته شدن توبه به درگاه خدا حتما تأثیر دارد. اون چیز ذکر کردیم هدایت از قسم دوم که پیامبران مصدر اصلیش بودن، پیامبر اسلام هم در میان ما مسلمانان نقش تراز اول رو دارد. اما موارد دیگر که ذکر کردید، نهایتش پیامبر برای مردم استغفار کرده است، خدا هم پیامبر مستجاب و دعوه بوده، پذیرفته شده، اما باز یهدی من یشا است، یعنی نهایت مطلبم این درخواستای پیامبر می شود مقدمه، می شود زمین گستری، مقدمه چینی برای اینکه این افراد مشمول هدایت خداوند قرار بگیرند. نفس پذیرش استغفار عین هدایت نیست، این می شود مقدمه برای هدایت. حالا ما چرا همش دنبال این هستیم که چیزی که خدا به خودش اختصاص داده حتما این رو بیاریم شامل حال پیامبر و بعد شامل حال دیگران هم بخوایم بکنیم؟ خب ما باید تابع دلیل باشیم، تابع قرآن باشیم. قرآن این سن هدایت رو مختص خودش دانسته، مختص خداوند دانسته، پیامبرش رو هم اگر همچه چیزی به دستش باشد باز به اذن الله، حتی تو این مورد دیگه وارد به اذن الله هم نشده، مثل بحث فرض بکنیم علم غیب هم نیست که بگیم علم غیب منحصر به خداوند است، مگر اون مقداریش رو که به رسولان مرتضای خودش مورد روایت خودش اجازه بدن، این رو دیگه کلن در دست خودش قرار گرفته. با صراحت هم به پیغمبر ذکر کرده که انک لا تهدی من احببت، تو نمیتوانی آنها را که دوست داری هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشا. خب دیگه با صراحت آیه قرآنه. ما ظاهرا توی مجالس دینیمون بیشتر از اون که آیه شنیده باشیم همیشه با چی بزرگ شدیم؟ با یک برخی برخی روایات بزرگ شدیم، اینها هم انقدر به گوش من خونده شده که الان استقصشون و قوتشون از آیات قرآن برای ماها بیشتر شده، لذا آیات رو سنگینی میکنه برامون وقتی که میشنویم. اینا آیه قرآنه دیگه، درست هم اینا رو بفهمیم، سریع هم نستن هست، اینا ظاهر هم نیست، کوشش بکنیم که اون روایات رو بر اساس آیات بفهمیم نه برعکسش. این اون چیز که بنده میفهم. دوستان ما همش میخوان یک هدایت اختصاصی ویژه شیعیان رو بالاخره از اینجا پیدا بکنن. اگر هم باشد این مطلب اون چه که در قرآن است، این قرآن و این شما، همه مواردش رو بالا و پایین میتونیم بکنیم. خداوند با هیچ قومی عقد اخوت نبسته است، همه ما در گروه ایمان و عمل صالح هستیم. اگر ایمان آوردیم، عمل صالح انجام دادیم و به ها میبریم، اگر هم حتی از سادات بنی زهرا باشیم، حتی از اقربای رسول الله صلوات الله علیه باشیم، اما ایمان عمل صالح نداشته باشیم به جایی نمیرسیم. حالا اونا رو که جای خود، صرف این که به زبان ما خود را محب اهل بیت بدانیم اما به سیرت و عمل با اونها تناسبی نداشته باشیم، این باعث رستگاری نمیشود. آن چیزی را که تو مجالس عامه دینی شنیده این و فراوان گفتن، این مطلب پایه قرآنی ندارد، پایه دینی هم ندارد. دین رستگاری تنها یک راه دارد، ولا غیر. به عناوین ما نگاه نمی کنند، به ایمان و عمل صالح ما می نگرند. این اون چیزیست که ما می فهمیم. در مورد نحوه هدایت ائمه هم اینها طرق مختلف گفته شده. برخی از علمای ما به فلواقع قدرت‌های تکوینی ائمه هم قائلن، چون به لحاظ تشریعی میبینن که خب وظیفه استفاده که مسلمانان از ائمه میکنن استفاده تشریعی است. استفاده تشریعی یعنی این که اونها هدایت میکنن به معارف دینی. هدایت به معارف دینی میباید به گونه باشد که امکان حضور برای افراد میسر باشد. خب وقتی که این امکان فراهم نیست، پس این استفاده تشریعی دچار خدشه میشود. برای پاسخگویی به این مشکل گفتن که اگر ما از بهره‌وری تشریعی محروم هستیم، بهره‌وری تکوینی میکنیم. بهره‌وری تکوینی یعنی بهره‌وری وجودی. بهره‌وری وجودی یعنی چی؟ یعنی همچنان که خورشید از پس ابر بالاخره نور خودش را میتاباند، امام غائب هم تأثیر خودش را در عالم وجود مینهد. این بیانی است برای پاسخگویی به اون مشکل. حتی ممکن است گفته شود که در ذهن علما هم میآید و میآیند و تأثیر خاصی میگذارند، یعنی اون تأثیر رو به این نحو بخواهند جبران بکنند. اینها رو گفتند و نوشتند. تمام اینها هم جای بحث دارد، یعنی جای بحث دارد از این زاویه که نحوه دخالت و حضور چگونه هست. بالاخره این بحث مستقلی می طلبد. اگر هدایت رو کسانی که قائلند به این که برای ائمه قابلیت های تکوینی به عنوان شرط امامت قائلند، که خب از این نکات استفاده می کنند، اما بسیاری از علما هستند چون این قابلیتی برای ائمه قائل نیستند. ذکرم کردم تو همین کتاب ساده که دست شماست، در کتاب امامت رهبری مرحوم مطهری هم چون این قابلیت های تکوینی رو به عنوان شرط امامت به ائمه نسبت نداده، گفته برخی علما قائلند برخی هم قائل نیستند. اونایی که قائلند نه غیبت رو به این نحوه تفسیر و تبیین میکنن، اونا که قائل نیستند قاطعا این نحوه رو دیگه براشون مکفی نخواهد بود، باید به گونه دیگری تعبیر بکنن. اون هم میشه ذکر کرد که بهره‌وری در زمان بهره‌وری تشریعی در زمان حضور خواهد بود، در زمان ظهور خواهد بود. در زمان ظهور روایاتی داریم که یعطی به کتاب جدید و دین جدید، که انهو اون پیرایه ها از کتاب و سنت برداشته میشود در آخر زمان و مردم از دین واقعی بی پیرایه توسط امام غائب در زمان ظهورش مطلع میشود. لذا می شود یک فلواقع بهره را ولو تشریع برای ایشون در نظر گرفت که دیگه نیازی به این تبیین تکوینی زمان غیبت هم نباشد. بیانات علما در این زمینه متفاوت هست، هر کدامشون به سعی وجودی خودشون کوشش کردن که ابعادی از اون رو تبیین بکنن. همه این مباحث هم منوط به امام شناسی است که ما ائمه را از امام چه انتظاری داریم و به شکل خاص‌تر قرآن و سنت معتبر ائمه را چگونه معرفی کرده است. بین آنچه که به شکل رایج وجود دارد و آنچه که قرآن و سنت معتبر ائمه را معرفی می‌کنند تفاوت‌هایی دارد. حالا من تو برخی مکتوباتم کوشش کردم به این تفاوت‌ها اشاره داشته باشم. متشکرم. این سوال اولتون چه اشکالی دارد که اول ببینیم خدا قرآن برای هدایت وسیله قائل شده یا هدایت رو مستقیما به خودش نسبت داده است؟ این 300-400 آیه رو مراجعه بکنید، حتی اگر یک موردش هم پیدا کردید که با واسطه بود یا محتمل بود با واسطه باشد، اون وقت اشکالی ندارد. اما اون چه که از قرآن به دست می آوریم این است که خداوند هدایت رو مختص خودش دانسته. هدایت نوع دوم را میگه من مردم را با ارسال رسول، با انزال کتب ارائه طریق میکنم. ارائه طریق به وساطت پیامبر است، اما ایصال به مطلوب، به مقصد، فقط توسط خودش صورت میگیره و لا غیر. لذا حتی پیامبرش را هم در این امر مهم شریک نکرده، چه برسد به ائمه. ما توی ادبیات دینیمون به تدریج این غلظت اونقدر زیاد شده که به این گونه تبلیغ کردیم که به خدا نمی شود رسید جز با وسیله، در حالی که کتاب ما همش میگه چی؟ دنبال این هست که او از رگ گردن به شما نزدیکتر است، بین شما و او هیچ واسطه ای نیست. این وساطت رو اصلا به رسمیت نشناخته. بحث توسلی که در قرآن مطرح میکند همه این است که ما بحث توکل است و این که متوکل به درگاه او شویم. تنها نکته که ما اینا رو به دقت از هم باز کردیم، تنها یک مورد، دو سه مورد استغفار است در قرآن که این رو یعقوب نسبت به پسرانش میگن، اونا خودشون کنده و اینقدر گناه کردن که میرن پیش باباشون میگن ما رومون نمیشه، میگن برای ما از خدا استغفار کن. قرآن این رو نفی نکرده. استغفار پیامبرم از امت خودش این رو هم گزارش کرده، تایید کرده که پیامبر چنین کردن. اما این به ما نمیگوید که شما و رابطه مستقیم خودتون رو با خدا در نظر نگیرید. به هر حال در بحث هدایت، حالا بحث نه بحث استغفار است، نه بحث توکل است، نه بحث توسل است، نه بحث دیگری، در بحث هدایت اون چه که من از قرآن میفهمم این بود. هر کرم دعوت میکنم اگر توانستید یک آیه بیاورید که هدایت رو به واسطه غیر قرار داده باشد ولو پیغمبر، بس عوض میشود. همه آیات رو بید مراجعه بکنید و به این نتیجه خواهید رسید که هدایت یهدی من یشا، قرآن یه جا و دو جا هم نمیگه، اصلا روی نکته عنایت دارن. لذا من چندین سال دارم روی تاکید میکنم شاکله دینتان را به قرآن عرضه کنید. هرچه قرآن و سنت معتبر روش هم تاکید میکنم، نه هر روایتی شنیدید، سنت یقینی و متواتر، مطمئن باشیم پیامبر فرموده است، مطمئن باشیم ائمه از پیامبر نقل کردن، اون وقت ما بیان ببینیم. اینا نکات مهمی است که آیا خدا هدایت رو به عهده دارد یا بنده خدا هدایت رو به عهده دارد. هدایت ذکر میکنیم که نوع دوم خداوند هادیانی فرستاده است، اما اگر قرار است برساند، به مقصود برساند، خودش به عهده گرفته است. درست با صراحت پیغمبر رو هم از این نوع هدایتگری محروم گردانیده، با صراحت تمام است. حالا من بیام به چه کار بکنم؟ بگم نه، برعکس این مطلب است. خب من با دلیل داشته باشم، دلیل معتبری داشته باشم. تازه این من که یک بارم این وقتقو الیه الوسیله رو هم تو همین جا تفسیر کردم، گفتم برگردید حتی به المیزان مراجعه بکنید، تفسیری که دستتونم هست ببینید، ببینید این گونه هست که ما میفهمیم یا مطلب به گونه دیگری. در مورد سوال دومتون، سوال دوم چی بود؟ بخش من از ذهنم رفت. در مورد این که گفتیم خداوند با هیچ قومی عقد اخوت نبسته، این آیه که دلالت نمی کند با مسلمین عقد اخوت بسته. این آیه میگه که دین تسلیم شدن نزد خداوند است. این که این اسلامی که اینجا ذکر شده، آیا اسلام نام عمومی همه ادیان است یا نام اختصاصی دین خاتم؟ این تو احتمال درش می دهد. آیات قبل و بعد این نکاتی است که این احتمال را تقویت میکند که مراد دین اسلام، یعنی دین اختصاصی که به پیامبر اسلام رسول الله نازل شده باشد. در این صورت افرادی که مردمی که در زمان قبل از اسلام میزیستند و به دستورات پیامبران گذشته عمل میکردند هیچ خدشه در کارشون نیست. این اونا مگر ایمان داشتن، عمل صالح انجام دادن، همانند مسلمانان که ایمان داشته باشن و عمل صالح داشته باشن، اینها به سعادت میرسن. بعد از ظهور پیامبر اسلام اگر قاصر باشند، یعنی کوتاهی نکرده باشند در یافتن پیام اسلام، اونها هم سعادتشون محتمل است. یعنی به گونه‌ای باشد واقعا به خدا ایمان داشته باشند، به همون شریعت خودشون هم عمل بکنن، اما قاصرن نه مقصرن. اما اگر مقصر باشند، یعنی کوتاهی کرده باشند در این که باید به دنبال پیامبر جدید میگشتن و نگشتن، در اون صورت اونها مقصر محسوب میشن. اما اگر اینها ایمان داشته باشند به خداوند، به خدای واحد ایمان داشته باشند، به آخرت ایمان داشته باشند، و تنها تفاوتشونی باشه که شریعتشان در عمل با شریعت ما متفاوت باشه، اینها هم این خلودشون در عذاب قطع داریم که اینگونه نخواهد بود، یعنی خالد در عذاب نخواهند بود، اینها هم امکان رستگاری دارن. اصولا من خیلی ساده به شما بگویم، هر وقت بحث این می شود که افراد آیا سعادتمند می شوند یا نه، ما یک نکته داریم و اون حکمت و عدالت خداوند است. مطمئن هستیم که خداوند من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. حالا این نه قید مسلمانی دارد، نه قید یهودی و نصرانی و کافر و غیره اینها دارد. هر که خیر انجام داد می بیند، هر که شر انجام داد او هم میبیند. اگر کسی موحد باشد، میخواهد مسلمان باشد یا نامسلمان باشد، این بهره میبرد. اگر کسی مقصر است، مثل برخی از علمای اهل کتاب، مثل کشیش ها، نمیدونم علمای یهودی، که اینا وظیفه شون اینه که برن تحقیق کنن توی این امور، اینها دشواره بگیم که رفتن و کاری هم کردن اینها اهل سعادت باشن، ولی توی عوامشون اینها رو من خیلی نگران نیستم. چه بسا اینها هم ذره‌ای به خاطر کوتاهی که در شناخت حق داشتن عذابی ببینن، اما بعد از چشیدن اون عذاب رستگاری هم به دنبالش باشد. چون خدای حکیم و عادل بالای سر همه ما هست، شما خیالت راحت باشد که هیچ اتفاق نامطلوبی در آخرت نخواهد افتاد و خدا از بین ما مسلمانان هم درستاش انتخاب میکنه، از بین دیگران هم اگر دو تا ایمان و عمل صالح در حد خودشون توش هست، اونها رو هم بی‌عنایت نمیگذارن. این که ما مغرور شده باشیم که فقط ماها رو به بهشت میاره، ببینید بگیم که این 1 میلیارد و خورده‌ای مسلمان هست، از این 1 میلیارد و خورده‌ای فقط مثلا 200-300 میلیونشون با خیلی دیگه دست بالا اینها شیعه هستن، از اینها هم یه بخششون شیعه امامیه هستن، از این بخش شیعه امامیه هم یک بخششون، همینطوری کوچیک کنیم کوچیک بکنیم، بعد آخرش چه میشود؟ آخرش میشود مثلا 5%، 1% کمتر، اینها اهل رستگاری هستن. من خیلی برای خدا اهل تعیین تکلیف کردن نیستم، به شما هم توصیه میکنم خیلی برای خدا تعیین تکلیف نفرمایید، خدا خودش تکلیف خودش رو اینجا بهتر بلده. انشالله اونی که قطعی و یقینیه من به شما تضمین میدم اینه که اگه ایمان داشتیم و عمل صالح داشته باشیم، انشالله اهل سعادت هستیم. حالا دیگران آیا ایمان دارند یا ندارند، عمل صالحشان پذیرفته میشود یا نمیشود، چون ولایتشان درست نیست پس عملشان هوا ان منصورا، چون مسلمان نیستند پس اصلا به درد نمیخورد، یا دست خداست که خودش میداند در قیامت چه کار کند. ما حالا فعلا بریم ایمان خودمون بچسبیم، عملمون هم انشاءالله درست بکنیم، با امید خدا هممون اهل سعادت باشیم. بخیل هم نیستم اگه کس دیگه ایرم خدا خواست به بهشتش بیاورد، الحمدلله بهشتش به حد کافی جا دارد. خوبه برای همین حدش حالا کفایت میکند. که البته سوالی که دوستمون کردن، شاید من تو هر دوره‌ای که داشتم چندین بار پرسیده شده، این توی خصوص بین غیر مسلمان ها خیلی بحث حساسیه. متوجه باشید بهش میگن نجات بخشی. این بحث نجات بخشی رو هم مسیحی های کاتولیک دارن، اونام یک روایته که الان روایت رسمی این چیز هست، واتیکان هست، اینه که غیر مسیحیان پیرو پاپ به بهش نمیروند. این بین خود مسیحی ها این همین چیزی که برخی از شیعیان قائلند، بین خود مسیحیان هم خیلی حرف ایجاد کرده، چون پروتستان هم دیگه قراره به بهش نروند، مسیحیان کاتولیک که یه دیگه نهلای دیگری هم هستن، اینا هم به بهشت نمی روند. لذا متعلقین جدید مسیح خیلی روی این بحث کردن که آیا این صحیحه که ما همچه حرفی بزنیم یا نه. حالا مال ما کمتر ترجمه شده، اگه اینها هم کنار و قرار بگیره وقت تازه اونا میفهمن. بین یهودی هم اینش که من خوندم، یهودی هم معتقد هستن که فقط ما به بهش میرویم، همین چیزی که قرآن هم گزارش کرده. مسیح کاتولیک هم که همین رو میگن، شیعان محترم هم که ظاهرن همین رو میگن، یعنی همه میگن ما فقط میریم بهش. حالا شما در نظر بگید کی به بهش میرود؟ ایشالله خدایوند خودش قضاوت خواهد کرد. من راحت گفتم دارایان ایمان و عمل صالح، کونو هودن او نصارا. اونا گفتن که میخواد حالا یهودی باشید یا نصرانی باشید، قرآن میگه که کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. رو دقت بکنید، اونها که نمیدانند هم مثل یهودی ها و مسیحی ها میگویند برای بهش رفتن باید مسیحی یا یهودی باشید. این نص قرآنه، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قوله، جاهل ها هم مثل یهودی ها و نصارا میگویند. متوجه باشیم ما جز گروه نباشیم که فقط بگیم ما هستیم میریم بهش، بگیم آقا راحت، ایمان عمل صالح، شرطش چیه؟ خدا خودش بهتر میدانه. ما وظیفه‌مون اینه که اینجوری همین که قرآن گفته رو عمل بکنیم. ببینید من شاید من فهمیدم، در مورد جلسه پیش پرسیدن که شأن نزول تخصیص زننده به شخص خاصی نیست، گفتید اگر در احادیث تفسیر، در احادیث تفاسیر روایی اکثر فضائل قرآنی برای ائمه امام علی و اولادشان است، صحیح نبوده، چرا که اولا اگر شأن نزول ایشان باشد مخصوص به آنها نمی شود. بذارید را همش بخونم. در مورد شأن نزول سوال ایشون در مورد شأن نزوله. شأن نزول در ذیل بسیاری از برخی آیات شأن نزول خاصی وارد شده. شأن نزول که ایشون دوستمون پرسیدن، شأن نزول هاییست که درباره ائمه وارد شده. پرسیدن که تو من در برخی از اینا خدشه کردم، گفتن که آیا کسان که اینا رو روایت کردن اینها که فاسق نیستن، پس باید سخنشون رو پذیرفت و وقتی که گفتن اینها در مورد ائمه هست حرفشون صحیح محسوب میشه. ما مشکلی نداریم، منتها بحث اختصاص اینها به ائمه هست. ضمناً این شأن نزول ها به توسط خبر واحد روایت شدن. وقتی چیزی با خبر واحد روایت میشه باید سندش صحیح باشه، تازه تو فقه. اگر سند صحیح بود به لحاظ فقهی عمل به اونها پذیرفته میشه. اما این که روایات در حوزه خارج از فقه، یعنی در حوزه اعتقادات، اینها حجت هست یا نیست، این جای بحث علمی بسیار جدی دارد. یعنی حجیت اخبار در حوزه عمل اثبات می شود. اینجا حوزه معرفت است. معرفت رو باید واقع را ببینیم. دیدن واقع با یقین حاصل می شود. خبر واحد مفید ظن است. نزدن لا یغنی من الحق شیا. این مفصل بحث اصولی در موردش کردن. بنابراین این مواردی که به عنوان شأن نزول ذکر می شود، اینها را اگر خبرش صحیح بود، اگر صحیح نبود که اصلا قابل اعتنا نیستن. و متاسفانه بسیاری از روایات تفسیری این مشکل را دارن، یعنی صحت سندی ندارن. اگر تازه دارای سند صحیح بودن، اینها نهایتا مفید ظنن. ما در حد یک ظن میتونیم با در موردشون صحبت بکنیم، اما مفید یقین نیستن که دوستمون احیانا ناراحت بشه که چرا به این عمل کردید یا نکردید. این ظن است نه بیشتر. اگر یقینی بود ما توی حوزه اعتقادات نیاز به چی داریم؟ نیاز به یقین داریم. حالا من اینا رو مطالبی دارم می‌نویسم روی به خصوص مبادی اصولیش، انشالله آماده بشه فکر میکنم بسیار از این شبهات رفع بشه. ما تو حوزه‌های اعتقادی به اندازه حوزه‌های فقهی کار جدی نکردیم. توی حوزه فقه و اصول فقه خیلی هر کدوم این ظرایف زحمت فراوانی کشته شده روش، اما تو حوزه اعتقادات که میرسیم اینها احتیاج به کار بیشتری دارن. ان شاءالله منتظر باشید من در این زمینه خواهم نوشت. این نکته هم که اشاره کردم تو تفاسیر خوبی مثل تفسیر المیزان هم در همین زمینه رو ذکر میکنن. شأن نزول مخصص نیست یا قاعده مخصص نیست، نه این معتبر نیست، یعنی باعث نمیشود که اگر این آیه در مورد خاصی نازل شده است بگیم فقط همون یک مورد خاص، مثلا انجا اکن فاسقون به نبین فتبین، این یه شأن نزول خاصی دارد، یه بابایی بوده دروغی گفته فاسق هم بوده، بگیم فقط آیه همین فرد را میگوید یا هر فاسقی را میگوید؟ میگن هر فاسقی را، اختصاص ندارد. حالا اگر آیات متعددی رو آمدیم گفتیم در باره یکی از صلحا، در باره یکی از ائمه نازل شده، سوال اونجا هم پرسیدنیه، آیا فقط مختص به این بزرگواران است یا هر کسی که این صفات رو در خودش متجلی کرده این آیه آن را میگوید؟ به این شیوه، اون شیوه اول، شیوه علمای اخباری ماست، اونام علمانی بزرگی بودن مثل الله محسن فیض کاشانی در تفسیر فیض، اون یک شیوه، یک شیوه مثل علامه طباطبایی شیوه دیگری است. خب هر دو تا وجود داره، شما خودتون بخونید هر کدوم شما مایل بودید عمل بکنید. که نشده حالا اون از این بفرمشن خب وقت اگه والله یزل و من یشا هم بگیم که یزل و وقت ببینید مشکل پیدا میشه، یعنی این گهدی یعنی خدا هدایت میکند هر که را او بخواهد، این من مفعوله نفاعه، و اونجا هم یزل و من یشا باز من مفعوله نفاعه، اگر بخوام فاعل بگیریمش وقت میشه والله یهدی، یهدی کی را؟ ببینیم روی مفعول یه مفعول ذکر نشده است، یعنی خدا کسی را هدایت میکند که خودش بخواهد هدایت شود. و دشواره خیلی سخته بعدم بگیم خدا گمراه میکند هر که را بخواهد خودش گمراه بشود، از لحاظ خودش اشکال ندارد، از لحاظ ادبی اشکال دارد، از لحاظ ادبی نمیتونیم این رو بپذیریم. بله منتها شما رو همه این یه بار دوباره هم نیست توی قرآن، همه رو بشنید یه بار نگاه بکنید ببینید همچون تعبیر رو میتونید بهش نسبت بدید، تعبیر خلاف ظاهره، یعنی ترکیبی که دارید ذکر میکنید ترکیب مثل اکل از قفا میموند، ترکیب سلیسی نیست. برحال بسیاری از جبریون هم اینجوری که ما معنا کردیم نکردن، اونا گفتن که والله یهدی من یشا، پس بنابراین مهتدی کسیست که خدا خواسته، ظالم کسیست که خدا خواسته، پس بنابراین جز اختیار ما نیست و مسئله رو جبر برگردن. جبری ها هم میدونید بخش مهمی از علمای اسلام جبری هستن. بله متشکرم.